أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 36 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. از وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام درخواست میکنیم که بر این جلسه ما، بر خود ما و عزیزان ما، بر اونهایی که به گردن ما حق دارند، چه در قید حیاتند و چه از دنیا رفتند، بر همه دوستدارانشون، بر همه اونهایی که عزادارشون بودند و برخی هر روز، برخی هر هفته توفیق خواندن زیارت عاشورا و عرض ادب به اون بزرگوار دارند، لطف کنند، بر همه ما ترحم و مرحمت بفرمایند، از ما دستگیری کنند، بر ما نظر مرحمتی کنند و انشاءالله به عمر ما، به سخن ما، به کلام ما، به تلاش ما برکتی فوق رغبت ما مرحمت بفرمایند. خصوصا اون که در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، به بحثی میپردازیم که اگر انشاءالله در زندگی ما و عزیزان ما تأثیر بگذارد، انشاءالله موجب رضای خود حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و موجب رضای اهل بیت پیامبر و برتر از همه مورد رضای خدای متعال خواهد بود. در نوبت قبل ما در ذیل ادب ششم توضیحاتی عرض کردیم، یعنی به عبارتی وارد یک حاشیه‌ای که البته متن است و بسیار مهم است شدیم، و اون این بود که گفتیم به بهانه ذکر اهمیت نماز اول وقت و مقدم داشتن اون بر زیارت و گفتگوی راجع به جایگاه نماز جماعت در صورتی که شرایطش وجود داشته باشه، در ذیل این روایتی رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواندیم. روایت عجیبی بود که الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. بهترین عبادتی است که وضع شده، هر که میخواهد اون رو کم به جای آورد، هر که میخواهد بسیار. روشنه که اینجا این گونه نیست که هر کس می‌خواهد در نمازهای واجبش کم کنه و کم بگذاره و هر که می‌خواهد به نمازهای واجبش بیفزاید. نه، سخن این نیست. اونها که واجب است و وظیفه است که انجام بده. حضرت دارن می‌فرمایند با این همه نمازهایی که مربوط به برخی روزها، برخی ساعات، برخی شبها، برخی ایام، برخی مکانها ذکر شده از توسط حضرات معصومین علیهم السلام و با وجود جایگاه بسیار بلند غیر قابل درک برای ما افراد بشری وجود داره، حالا هر کس همت می کند این توفیق نصیبش می شود بیشتر بخواند، و اگر کسی کم توفیق کم بخواند، فقط به واجباتش اکتفا کنه، و الا روشنه که سخن در محدوده واجبات نیست، واجبات که بر چشم و سر ما جای داره. روایت خواندیم از پیغمبر که جعل قرة عینی فی الصلاه، اینو معنا کردیم، گفتیم چجوری میتونه نماز نور چشم ما باشه در حالی که ما اهتمام ویژه‌ای به نماز نداشته باشیم، چجوری میتونه نور چشم ما باشه در حالی که دلمون از فرارسیدن وقت نماز شاد نشه، چجوری میتونیم بگیم نماز برای ما هم نور چشمه در حالی که اگر برخی از اطرافیان و عزیزان ما نسبت به نماز کوتاهی میکنند ما به تذکری، به سخن مختصری ازش عبور کنیم؟ اصلا انگار نه انگار که این وسط نماز خدای متعال و این برترین عبادت خدای متعال نسبت بهش بیتوجهی شد. فرض بفرمایید من هی برگردم به دخترم، به عروسم، به دامادم برگردم بگم نماز نور چشم منه، ولی در عمل نماز هیچ جایگاه خاصی تو چشم در زندگی من نداشته باشه. مثل این میمونه که من راجب نوام بگم خیلی دوستش میدارم، ولی اگه کسی دستش رو هم لگد کرد، کسی مثلا پاشم بهش خورد رد شد، کسی اصلا اون رو ندید داشت میدوید، خدای نکرده پاش به کمر و صورت او خورد، اصلا انگار نه انگار. این چه نور چشمیه که هیچ اتفاقی بر من نمیفته، هیچ تغییری در من، در زندگی من، در فکر من، در مراودات من، در گفتگوهای من پیش نمیاره. نماز نور چشم منه. در این سخن بودیم که گفتیم ما میتوانیم به نوعی و از منظری سخنان و روایات و مباحثی رو در ذیل نماز بیان کنیم و اونها رو در سه سطح با همدیگه یادداشت کنیم و ببینیم که این فرمایشات چگونه قابل تقسیم به این بخش‌ها هست. سه سطحی که بیان کردیم این بود، گفتیم برخی از سخنان و روایات مربوط به معصیت در خود ترک نمازه، در خود رها کردن به نمازه، گناهان و گرفتاری ها و آثاری که مبتلا می شود به اون ترک کننده نماز. برخی از اونها مربوط به کسی است که نسبت به نماز کاهلی داره، کم توجهی داره. دسته ای هم روایات هست که برای جبران و یا رفع برخی از اثرات این معصیت ها بیان شده است. روشن است که اصل اون جبران به قضای نماز فوت شده، چه در ترک نماز چه در کاهل نمازی برمیگرده، اون از گردن فرد برداشته نمیشه. اما انقدر این گناه عظیمه که باید برای دفع اثرات این معاصی هم کارهایی انجام داد. حالا اون کارها چقدر مؤثر واقع می شود و نکبت بی نمازی و نکبت کاهل نمازی رو از فرد دور می کنه، او یه حرف دیگه است. در جلسه قبل تعابیر رو عرض کردیم و بزرگواران سعی کردند که در همین سه قسمت مطلب رو یادداشت کنند، یعنی ببینند اون سخنی که گفته می شود مربوط به کدام یک از این سه موردی است که ما تقسیم کردیم. مطالبی رو هم الان می افزایم، بزرگواران یادداشت هاشون رو تکمیل کنند، بعد انشالله اگر فرصتی بود در نوبت بعد با هم این جدول هامون رو و نوشته هامون رو یک مروری میکنیم. الان مطلبی که عرض میکنم راجع به ترک نماز هست. البته میتونم بخوانم، شما خودتون دستبندی‌هاشو انجام بدید، منتها برای اینکه الان در جزوه‌تون توجه بفرمایید که کدوم قسمت یادداشت بکنید عرض کردم. میتوانید هم هر کدام مطالب رو که یادداشت کردید ذیل این بحث نماز، انتهای اون یادداشت با رنگ دیگری، مثلا با خودکار رنگ دیگری در پرانتز بنویسید که این مربوط به ترک نمازه، مربوط به کاهل نمازیه، مربوط به آثارشه، مربوط به جبران آثارشه، و هر عنوانی که خودتون صلاح میدونید اضافه بکنید. ترک نماز از کبائر منسوسه است. منسوسه با صاد، یعنی به کبیره بودنش تصریح شده. در برخی از روایات هست که کبائر رو برشمردن، بعضی از روایات هم شاخصه ای برای کبائر نقل کردند و اون این است که در قرآن به اون کبیره و به اون معصیت وعده عذاب داده شده باشه، که ما راجع به نماز این رو داریم. سوره مبارکه مدثر، ملاحظه بفرمایید، آیه 40 تا 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، بهشتیان از دوزخیان سوال میپرسند، در حالی که در نعمتند و دوزخیان در آتش و عذاب. ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما رو گرفتار عذاب کرد؟ چه چیزی شما رو مبتلای به سقر کرد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. ما از نمازگزاران نبودیم. بقیه اش هم البته مبتلا به برخی هست. ولم نکن نطعم المسکین، ما نسبت به بیچارگان ترحمی نداشتیم، صدقات واجبمون رو ادا نمی کردیم. با اهل باطل مصاحبت داشتیم. با اونها داخل در باطل می شدیم و روز جزا رو انکار می کردیم. دیگر در سوره مبارکه قیامت، فلا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولا. پس از نشانه های کبیره بودن در برخی از روایات این است که به اون خطا و گناه وعده عذاب داده شده باشه در کتاب قرآن کریم. از طرف دیگه چون وجوب نماز از ضروری اسلامه، یعنی چی از ضروریات اسلام؟ عرض کردیم یعنی شما از هر منظری و از هر مسلکی به دین و شریعت اسلام نگاه بکنید، نماز درش از بدیهیاته. یک مسلمان منکر نماز نیست. حالا نمازشو خوب بخونه، بد بخونه، با ولایت بخونه، بی ولایت بخواند، نه، نماز در دین اسلام هست. حالا اگر کسی از روی انکار نماز نخواند، توجه کنید اینجا دو بخش داره. این از دین بیرونه، یعنی منکر ضروری دین شده. چون اگر بگوید نماز نیست، یعنی قرآن رو قبول نداره، رسالت رو قبول نداره، امر خدا رو نپذیرفته، چنین فردی در روایات کافر است، منکر ضروری باشه. یعنی نماز نمیخونم چون نعوذ بالله نعوذ بالله معتقدم نمازی نیست. نمازی در دین وجود نداره. این یه مدل نماز نخوندنه. اما اگر منکر وجوب نماز نباشه، حق بودن قرآن، حق بودن رسالت خاتم الانبیا رو قبول داره، معتقد نماز از سمت خدا واجب شده، ولی ابرو تنبلی، ابرو مسامحه کاری ترک نماز میگه، خب این فاسقه، اهل فسق. و روایاتی که درباره کافر بودن تارک نماز وارد شده مربوط به اون دسته اوله. ببینید، ما اجازه نداریم بدون علم کسی را در دسته اول فرض کنیم و او را کافر بدانیم. حتی به یک عبارتی نباید با برخی از افراد که سست اعتقاداتشون جوری سخن بگیم که اینها را به منکر ضروری دین بیاندازیم، چون در این صورت نمیشه وقت باهاشون مراوده کرد، اصلا شرایط خیلی سخت‌تر میشه. نه، ولی اجمالاً این نشان دهنده اهمیت اعتقاد به یکی از ضروریات دین و عدم ترک اون با عدم بیباوری است. نباید از روی بیباوری ترک کنه و الا وارد حیطه کفر میشه. ولی مثلا یه کسی از نماز رو قبول داره، فرض بفرمایید با شما مشهدم که مشرف بشه، کربلا و عتباتم مشرف بشه، بالاخره هم در حجابش تغییر ایجاد میشه، هم تو حرم میشینه نماز بخونه مثلا، ولی وقتی میاد بیرون میگه نه دیگه، حالا حالش نیست و نشده و حالا ایشالله خدا اینجوری قبول میکنه و مثلا حالا دیگه الان بلا که دستم رو پاک کنم و الان مثلا این کارهایی که تو مسائل آرایشی هست حالا الان به زحمت میفتم برای اینو رها میکنه، این فسقه. یه بحث جالبی هست که مرحوم صدوق در علل و شرایع نقل می‌فرماید از روایتی از امام صادق علیه السلام که خیلی روایت عجیب و البته جالبی است. یه نفر از حضرت صادق سلام الله علیه این پرسید که آقا چرا کسی که اهل معاصی هست که درش بی‌حیایی هست ذکر میکنه در روایت و یا شرابخواره، به یه چنین کسی کافر نمیگن ولی به تارک نماز کافر میگن؟ سوال جالبی. آقا طرف اهل شراب، اهل معاصی مختلفیه، بهش کافر نمیگن اما به تارک نماز کافر. حضرت فرمودند برای اینکه او فردی که اهل اعمال منافی عفت هست این زمانی به این کار دست میزند، عموماً، حالا عرض من عموماً نه تعبیر حضرت نیست ولی میخوام بگیم ممکنه دلایل دیگری هم باشه، ولی عموماً زمانی دست به این اعمال میزنه که شهوت برش غلبه پیدا کرد. اما کسی که نماز رو ترک میکنه این به جهت استخفاف نمازه، در سبک شمردن نماز. کسی که عمل منافی عفت انجام میده این از این عمل لذت میبره، به قصد لذت این معصیت رو میکنه، اما تارک نماز لذتی نمیبره. این روایت حضرت صادق سلام الله علیه. حالا اجازه بدید من اینو یه ذره بستش بدم، یعنی از اینجا به بعد دیگه توضیحاتیه که دارم. در اکثر محرمات یا شهوت بر انسان غالب می شود یا غضب. فحش میده، میزنه، میکشه، ظلم میکنه، یا شهوت بر فرد غالب شده یا غضب. اما در ترک نماز نه شهوتی بر فرد غالب می شود نه غضبی. چه چیزی باعث میشه او ترک نماز کنه؟ استخفاف نماز، سبک شمردن امر دین، سبک شمردن امر خاتم الانبیا، سبک شمردن خدای متعال، سبک شمردن امر قرآن. به خاطر همین فرد رو در کفر قرار میده، میبره تو اون فضا. یه استدلال خیلی جالبیه. آقا تو چه لذتی میبری از ترک نماز؟ جز این که کوچک میشه موری، جز این که سخن خدا را بی اعتبار حساب میکنی، جز این که امر خدا را به هیچ میانگاری. یه موقع تو یه کاری انجام میدی میگی من از این کار لذت بردم، معصیت خدا بود ولی من لذت بردم. یه موقع یه کاری انجام میدی هیچ لذتی نداره. نکته بعدی، روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 45. من ترک صلاتن، اگر کسی ترک کند نماز، لا یرجو ثوابها، در حالی که به پاداش اون امید نبسته، ولا یخاف عقابها، از کیفر ترک اون هم نمی ترسه. فلا ابالی، مرا باکی نیست، ایموت و یهودیان او نصرانیان او مجوسی، یا یهودی از دنیا برود یا نصرانی یا مجوسی. به یه تعبیری عجیب نیست اگر این فرد مرگش در حال شرک باشه، مرگش در حال در حالی باشه که خارج از دین هست. چیز عجیبی نیست. من ترک صلاتن لا یرجو ثوابها ولا یخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیان او نصرانیان او مجوسیا. روایت دیگر از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 80 حدیث 29. پیغمبر فرمودن من ترک صلاتن واحدتن، یک نماز را ترک کند. بحث این نیست که طرف 15 سال اهل نماز نیست. آمدن از روی عمد، فهو کافر. آمدن که عرض کردم که اینجا اگر از روی انکار شریعت و انکار ضروری دین باشه وضع دشوارتره، ولی اگر از روی انکار اون نباشه، فاصله به تعبیر روایت بین ایمان و کفر اقامه نمازه. روایت دیگر در کتاب دعائم الاسلام از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه، در مستدرک هم آمده جلد 3 صفحه 45 حدیث 1979. لا حظ فی الاسلام، حظ با تازا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه، بهره ای از اسلام نداره کسی که ترک نماز میکنه. روایت دیگر در کافی شریف جلد 3 صفحه 272 حدیث 8، امام صادق علیه السلام از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمود. این جهت توجه به شما جزء روایاتی است که داره آثار ترک نماز رو میگه. خب آقا یه اثر مختصری داره، اگر برادر من، خواهر من یا کسی از عزیزان من مبتلای به این باشه، مبتلای به این معصیت باشه، خب حالا ببینیم اثرش چیه دیگه. لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن، شیطان همیشه از مؤمن در حراس است. ما حافظ على الصلوات الخمس، تا وقتی که بر نمازهای پنجگانش مراقبه. فإذا ضیعهن، وقتی ضایعش میکنه، این ضایع کردن مراتب داره، یا به ترک، یا به استخفاف، یا به بدخواندن. تجرع علیه فادخله فی العظائم، شیطان بر او جرأت پیدا میکنه، او رو به گناهان بزرگ آلوده میکنه. اگر خوردن مشروب را گناه بزرگی میدانیم که میدانیم، این دفعه اول نمیخوره که وقتی بهش تعارف کنن، این وقتی بی نماز شد بهش تعارف کنن برمی. اگر اعمال منافی عفت را معاصی بزرگی می دانیم، به تعبیر این روایت این بی نمازی شروع می شه. خیلی ذوق نکنید اگر همسر شما یا فرزند شما با کسی شریک شد که تا دیروز مثلا فرض کنید 10% سود از این کارخانه یا از این تجارتخانه یا از این فعالیت‌های اقتصادیش می‌برد، امروز این درصد 2 برابر شده. ببینید اون طرف اهل نماز هست یا نه. ما موظف به تفحص نیستیم، ولی وقتی همسرم تو همون روز اولی که داره بر من تعریف میکنه میگه خیلی خوبه و اینا، ولی اهل نماز نیست، شما بدانید که در سفرهایی که با همسر شما میرود، بی نمازی او رو تحت تأثیر معاصی قرار میده که خدای نکرده خدای نکرده پای شوهر شما رو هم شل میکنه. کم کسی پیش میاد، نفس دیگه، کم کسی پیش میاد. یک آقایی تعریف میکرد در یکی از این سفرهای تجاری که به یکی از این کشورها داشتن، ایشون گفت ما با یک به اصطلاح کارخونه یه قراردادی بستیم، یه چند سری مثلا قراردادهای خوبی بسته بودیم، یه نوبت روی قرارداد اینا به ما خلاصه یه تسهیلاتی قائل شده دیگه. حالا من از اون تسهیلات ذکر نمی کنم. میگو خیلی این تسهیلات به من و رفقای همراه هم خلاصه مثلا میخواستن مزه بده. میگفت من همون شب که این کار انجام شد اومدم بلیتم رو تغییر دادم، تنها برگشتم. دیگه رفقا و همراهان ما اصلا اگه مثلا بلیتم داشتیم شاید عقب مینداختن که از اون تسهیلات استفاده کنن. میگه من همون شب برگشتم. این مرد میخواد. بعضیا وارد کارهای اقتصادی که میشن، نمیخوایم بگیم حالا هر کسی که اهل نماز بود هیچ خطایی نمیکنه، اونم گاهی اوقات برای امتحان من و همسرم و بچه‌هامه که ببینن آیا به یک مؤمن مثلا لعن و نفرین و توهین و اینها میفرستیم یا نه از حدمون تجاوز نمیکنیم. اما وقتی از همون اول طرف میدونه که رفیقش، شریکش اهل معاصیه، اهل بی نماز نیست، منکر مثلا عزای سید الشهداست، باید از همون اول حواسش رو جمع کنه. ما هم نباید ذوق کنیم. یه خانواده‌ای میگفتن که مثلا ما بچه‌مون خیلی بچه خوبی بود، منتها یه مثلا نسبتی با یه کسی داشتم، گفتم ولی فرستادیش اونجا اون خوب بود، هم سود خوبی داشت هم کار یاد میگیره، ولی از وقتی رفته خلاصه اهل این کار و اون کار و اون کارم شده. خانواده خیلی ذوق کرده که اونجا مثلا حقوقش خوبه، خیلی ذوق کرده که اونجا کار فنی خوبی یاد میگیره. اینا ذوق کردن نداره. مثل اینکه یه نفری ذوق بکنه که بچه من بالاخره فوق لیسانسشو گرفت، ولی به ازای گرفتن فوق لیسانس نمازش و حجابش و دینش و اعتقادات همش رفت زیر سوال. این ذوق داره؟ الان این همه آدمی که در این گورستان ها خوابیدن، بعضیشون فوق لیسانس دارن، بعضیشون لیسانس دارن، بعضی هم سواد ندارن، فرقیه؟ قد سنگ قبراشون یه خورده فرق. روی قبر یکی می نویسن آقای مهندس، روی قبر یکی می نویسن خانم مهندس. این روی قبر هرچی می نویسن کاری به اون داخل نداره که، هیچی ننویسن. مثلا اگر روی قبر بنویسن مرد خیر نمیدونم این گونه یا این گونه، مثلا این طرف خیر نباشه واقعا خیر حساب میشه اون تو؟ نه. یه روایت دیگری هست که این روایت یه خورده مفصله، ولی بعضی از ما هم حتما شنیدیم، بعضی از ما شاید متنش رو هم دیده باشیم، اما ذکرش در اینجا نیکوست، هم برای کسانی که نشنیدند یا نخواندند، هم برای کسانی که به این دقت بهش نگاه نکردند. روایت عجیبیه، واقعا روایت عجیبی که راوی روایت از پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستند. و اتفاقا این روایت در موضوع ترک نماز نیست، در موضوع تهاون نسبت به نمازه، سبک شمردن، سبک شمردن نماز. روایت در مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 23 و 24 حدیث 2922. خدای به ما رحم کن، خدای به ما رحم کن. ما وقتی انتخاب میکنیم که پدر یا مادر باشیم، وقتی انتخاب میکنیم که معلم یا استاد باشیم، وقتی انتخاب میکنیم که سرپرست یک خانه و خانواده باشیم، وقتی انتخاب میکنیم که مسئولیتی نسبت به انسانهای دیگر داشته باشیم، گاهی معاصی ما و کوتاهی‌های ما هم مضاعف نوشته میشود. تا وقتی یک فردی، یک خانومیه در یک گوشه نشسته خطایی میکنه، خب تو اتاق خودشه، تو زندگی خودشه، به اصطلاح زیر سایه پدر مادرش یه خطایی میکنه، فرض میگیریم که هیچ خواهرزاده و برادرزاده و عزیزی هم نیست که از او الگو بگیره. خب یه معصیتیست، یه گرفتاری. ولی به محض اینکه یه خواهرزاده‌ای به خاطر اینکه خاله حجاب شل میشه، حالا به ازای هر معصیتی که برای اون نوشته میشه، اینو هم برای من بنویسن. اگر من نقشم شد نقش مادر، مادری که نسبت به برخی از اینها کوتاهی میکنه، هر یه معصیتی که مادر مؤثر باشه راجع به فرزندش، یکی برای اون می‌نویسن، یکی برای مادر می‌نویسن. حالا مادر عابد و زاهد و مسلمان ها شده، دیگه از مسجد بیرون نمیاد، دختر و پسر مشغولن در جامعه و میگن مادر التماس دعا. مادر توی مسجد نشسته، پروندهشو با سرعت دارن تکمیل میکنن، با سرعت دارن تکمیل میکنن، چه بخواهیم چه نخواهیم. گاهی اوقات من تأثیری ندارم، نقشی ندارم، واقعا من تلاشم رو کرده ام، من کوتاهی نکردم، خب اینجا خدا که ظلم نمیکنه. اما اگر تأثیر از من باشه، پدری که به خاطر کوتاهیش در نماز بچه ها رو کاهل نماز بار میآورد، مادری که به خاطر بی تفاوتی یا کم تفاوتیش نسبت به نماز، نسبت به موسیقی، نسبت به حجاب، نسبت به اعتقادات بچه ها رو شل بار میاره، این بچه چجوری بزرگ شده؟ از وقتی یادشه مثلا فرض بفرمایید رادیوی نمیدونم پیام و نوا و انواع اینایی که هست، حالا من داخلیاشو میگم، خارجیاش که دیگه هیچ، انواع اینا داره پخش میشه، خب معلومه که این بچه نسبت به این موضوع بی تفاوت میشه. معلومه فردا اگر معلمی در مدرسه هم تذکر بده نسبت به این موضوع کم توجه هست و اهمیت نمیده، خب روشنه. بعد حالا مادر یا پدر یه زمانی تصمیم گیرن توبه کنن در سفر حج آخرشون، دیگه میخوام بریم پلو خدا توبه کنیم، توبه میکنن برمیگردن، مثلا 15 تا عروس و داماد و نوه و نتیجه اهل معصیت بی نماز یا کاهل نماز، اهل بعضی از معاصی مالی و غیر مالی، اینا همه میان پیشواز مامان جون و بابا جون توی فرودگاه، دیگه مامان جون هم فکر میکنه دیگه خیلی، دیگه الان خدا پذیرفت تموم شد، خصوصا تو نظام تربیت، خصوصا تو نظام تربیت. من گاهی شده است، میخوام این تعبیر رو بگم به شما که خودم این رو باور دارم، مثلا دخترم گفته که بابا جان من فلانجا برم، گفتم دخترم من دوست دارم تو رو خوشحال کنم، ولی واقعا شرعاً به من اجازه نمیدن تو رو ببرم اونجا، یا مثلا دو ساعت میخواستم برم 3 ساعت برم، میگم دخترم ببین اونجا 1 ساعت اضافه تر مثلا ممکنه برای تو لطماتی داشته باشه به لحاظ اعتقادی و اخلاقی، من اجازه ندارم، ولی نمیخوام اشک تو رو در بیارم، نمیخوام تو رو اذیت کنم، نمیخوام مثلا، صراحتا این رو معتقدم نسبت به پسرم همینطور. میگم من وظیفم اینه که نذارم تو اونجا باشی، وظیفم اینه که حتی ناراحتی تو رو تحمل بکنم، اما تو در چنان موقعیتی قرار نگیری، نه که او مشتاق معصیت باشه، منتها او مثلا در حد سنش متوجه نیست که او در چه شرایطی اونجا مثلا. درخواست رفتن به یه محیط معصیت که نمیکنه الحمدلله به لطف صاحب الزمان، اما موقعیت یه جوریه، من فکر میکنم خدای نکرده اونجا 2 ساعت باشن، ممکنه کسانی که اونجا هستن مثلا بعضی از حرفا رو بزنن، بعضی از کارا رو بکنن، میگم من اجازه ندارم، چون احتمال خطر میده. شما احتمال خطر بدهید پشتی میذارید، نمیدونم جلوی نرده ها میستید، میگید نکنه بچم بره این لبه و مثلا احتمال افتادن باشه. یه جایی دعوتمون کرده بودن فکر کنم یکی از جلسات، بله قطره از دریای معارف رضوی رو فکر کنم رفته بودیم اونجا، منطقه آبلی بود، حالا برخی بزرگواران شاید اون زمان بودن تو کلاس آمده باشن، به صورت خانوادگی کسانی که در جلسه بودن، جلسه خانوادگی بود، همه دعوت شد. ما محض این که رسیدیم، خب اولین باری که من رفتم فکر میکنم 2 بار یا 3 بار دعوت شدیم با جلسه و رفتیم، اولین باری که رسیدم دیدم که اینجا یک پرتگاهی داره، یعنی به محض اینکه رسیدم اول رفتم چک کردم که ببینم هیته خلاصه دوندگی و رفت آمد بچه هم تا چه حدی میتونه باشه. دیدم اینجا توی ایوانشون یه پرتگاهی داره و مثلا نرده ها با یه فاصله ای که بچه کوچیکه من اللهش میتونه رد شه. گفتم آقا این چرا اینجوریه و مثلا اینجا میایم میریم؟ گفتن بله درش باز. یه تذکری دادم به یکی از میزبانان، دیدم خب ایشون بچه کوچیک نداره، خیلی موضوع رو نگرفت. گفتم آقا ببخشید، رفتم خودم پشتی‌ها رو جمع کردم آوردم چیدم یه جوری که بچه‌ها از لاش رد نشن. تا زمانی هم که بچه‌های کوچیک می‌رفتن اونجا من تو همون ایوون نشسته بودم، تعارف ندارم که، مثلا چون صاحبخانه الان خیلی نگران نیست مثلا منم بیا، خب نداره، حالا مثلا من رو دروسی دارم، نه رو دروسی ندارم، سلامت بچه‌مه باید برم مراقب باشم، سلامت بچه‌های کوچیک دیگه است باید برم مراقب باشم. همین مراقبت را آیا من نسبت به نماز بچه‌هام دارم یا ندارم؟ متناسب با سنش گاهی وضعیت یه جوریه، مثلا دختر 26 ساله داد میزنه که برای چی منو برای نماز بیدار کردی؟ پسرمون مثلا خدای نکرده، حالا من مثال همسر رو نمیزنم، انشالله همسرامون، پسرمون قدش از تخت فوق استانداردم بیرون زده، بعدم میاد خونه مثلا دم در میگه مامان سیب زمینی سرخ کرده درست کن تا من برم مثلا دوش بگیرم. من یه دونه رکوع ازش نمیبینم، یه دونه سجده یه قشنگ ازش نمیبینم. اصلا اسم این زندگیه؟ زندگی که پاره تن من حاضر نیست در برابر خدا خضوع کنه، این زندگیه؟ گاهی خیلی بی خیال میشیم. تا میگه من با من در این زمینه صحبت نکن همه تسلیم میشیم. روایت رو می نوشتید یا ابتاه، حضرت زهرا سلام الله علیها میپرسن از پدرک بزرگوارشون یا ابتاه مال من تهاون به صلاته من الرجال و النساء. پدرم چه چیزی در انتظار است برای کسانی که نسبت به نمازشون بی اعتنا هستند، سبک می شمارند؟ قال یا فاطمه، جانم به فدای نامشون، من تهاون به صلاتهی من الرجال و النساء، هر کسی نسبت به نوازش بی اعتنا باشه، کم توجه باشه، چه زن باشه چه مرد، ابتلاه الله به 15 خصله، خدا او رو به 15 بلا گرفتار میکنه. ستون منها فی دار دنیا و سلاسون عند موته و سلاسون فی قبره و سلاسون فی القیامه اذا خرج من قبره. 6 تاش در دنیاست، 3 تاش موقع مرگه، 3 تاش در قبره، 3 تاش در قیامته، وقتی از قبر سر بیرون می آورد. ببینیم این روایت در وضع نماز ما انشاءالله به عنایت بی بی زهرا، به برکت جلسه امام حسین، تغییر و تحول ایجاد می کنه انشاءالله. من بارها خودم شخصا این روایت رو خوانده ام و شنیده ام، ولی واقعا هر بار که میخوانم احساس خسران و بدبختی میکنم. عرض کردیم حالا تازه برخی از اینها و به اثرات اینها روایات داره که چجوری اون اثرات را من دفع کنم. بحث قضاش و به جای آوردنش که واجبه بر گردن منه، اثراتشو چجوری دفع کنم روایات داریم. اینقدر این معاصی معاصی سنگینیه، فاما اللواتی تصیبه فی دار دنیا، اما اون 6 بلایی که در دنیا گریبانشو میگیره، فالاولا یرفع الله البرکت من عمره، خدا برکتو از عمرش میگیره. عمر بی برکت یعنی چی؟ یعنی 80 سال 90 سال عمر کرده، تنها کاری که کرده یه درآمدی کسب کرده خورده، همین، هیچ حاشیه‌ای زندگیش نداره. بله رزق و روزی حلال داره، الحمدلله رب العالمین، با آبرو هم به قول معروف زندگی کرده، خب دیگه هیچ درآمد کسب کرده، از این برای خرج کرد، به یه تعبیری فقط دویده، به یه تعبیری فقط دویده. و یرفع الله البرکت من رزقه، خدا برکتو از رزقش بر میداره، روزی بی برکته، روزی داره بی برکت. نه شریک در ساختن حسینیه ای شده، نه شریک در ساختن مسجدی شده، نه شریک در احیاء شعائر اهل بیت در مناطقی دور افتاده یا نزدیک شده، نه کتابی نوشته، نه جزوهی منتشر کرده، نه دستی گرفته، نه عامل هدایت کسی شده، نه سخن مفیدی از او به یادگار مانده، هیچ هیچ. و یمحو الله عز و جل سیما الصالحین من وجهه، خدا سیمای صالحان رو از چهرش می زداید. نورانیت، نه اون نورانیتی که وابسته به استفاده از نوع صابون هست، نه، خدا نورانیت و اون سیمای صالحان رو ازش میگیره. چهرهش رو که نگاه میکنی چهره اهل معصیته، چهره آدمهای دور از خداست. خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگم یه زمانی، حالا اینو به مزاح عرض بکنم اینجا، میگفتن قیافت مثل آدم خوبا میشه، بعد مردم گول میخورن فهم که آدم خوبی هستی، بعد به من پیشنهادی میدادن برای اینکه مثلا قیافم خیلی شبیه آدم خوبا نباشه. اگه کسی قیافش مثل آدم خوبا بکنه فرق میکنه با اینا، این الهیه، تا اینکه یه نفری قیافش شبیه آدم های حسابی بکنه. خدا بیامرز مثل که منو خوب شناخته بودن، میگفتن بعد آدم ها گول میخورن، بعد فکر میکنن آدم خوبی هست. و کل عمل یعمله لا یعجر علی، هر عملی که انجام بده پاداشی نخواهد داشت. عجب، این تهاون نسبت به نماز داره. عمل خیرم انجام بده، عمل خیرش پاداش نداره. ولا یرتفع دعاؤه الى السماء، دعاش به آسمان نمیره، یعنی مستجاب نمیشه. میگه اگر راست میگید اهل بیت علیهم السلام عنایت میکنن، خدا عنایت میکنه، چرا من از این گرفتاری بیرون نمیام؟ عزیزم به نماز بیتوجهی، به نماز بیتوجهی صاحب شریعت میگوید دعات بالا نمیاد. و سادسه لیس له حظ فی دعاء الصالحین، نه تنها دعای خودت مستجاب نمی شود، صالحین هم دعا می کنند، از دعای اونام بهره نداری. خوبان شما مشرف میشن عتبات، کنار حرم سید الشهدا دعا میکنن، میگن خدایا هرچی خیر به دوستداران امیرالمؤمنین عنایت کن. دعای خیر برای همه شیعیان امیرالمؤمنین هم هست، میاد بالا سر این وای میسته، تو خونه این نمیاد. دعای صالحین هم در حقش برآورده نمیشه. اینجوری به این روایت نگاه کرده بودید؟ تازه اگر بعضی همون دیده باشیم روایتو، و اما اللواتی تصیبه عند موته، او سه تا بلایی که هنگام مرگ گرفتار می شود. فاولاهن انه یموت الذلیلا و الثانیت یموت جائعا و الثالثت و یموت و عطشانا، فلو سقی من انهار دنیا لم یرو عطشه. خار و ذلیل میمیره، گرسنه میمیره و تشنه میمیره. چه تشنگی؟ تشنگی که اگر آب همه نهرهای دنیا رو هم به او بنوشانند برطرف نمیشه. این نشون میده یه تشنگی غیر از این تشنگی است که کسی کامش خشک شده باشه، چون این اگه یه لیوان بهش بدی تشنگیش برطرف میشه. ذلیل میمیرد و خار میمیرد، نه که بنده خدا مؤمن متدین اهل نماز به خاطر مثلا شرایط کرونا تشییع جنازش گسترده برگزار نمیشه، این معنای ذلت نیست. این که تنها در یک خانه ای از دنیا برود، این معنای ذلت نیست لزوما. و اما اللواتی تصیبه فی قبره فاولاهن یوکل الله بهی ملکن یزعجه فی قبره. اما او ستا بلایی که تو قبر گرفتارش میشه، خداوند یک ملکی بر او میگمارد که اون ملک او را زجر میدهد. و ثانیتو یزیق علیه قبره، دومین گرفتاریش اینه که قبرش براش تنگ میشه. و ثالثتو تکون الظلمتو فی قبره، سومیش اینه که قبرش تاریکه. تهاون نسبت به نماز داره، نماز رو خیلی جدی نمیگیره، شد میخونیم نشد نمیخونیم دیگه. الان امشب آخه عروسی دوستمه یا عروسی نمیدونم فلانیه، دیگه آرایشامون به هم میریزه، حالا باشه دیگه یه موقع دیگه ای بخونیم. و اما اللواتی تصیبه یوم القیامت اذا خرج من قبره فاولاهن ان یوکل الله بهی ملکن یسحبه على وجهه والخلائق ینظرون الیه. خدای فرشته ای رو می گمارد که در مقابل دیدگان مخلوقات او رو با صورت روی زمین می کشند. لا اله الا الله. و ثانیت و یحاسبه حسابا شدیدا، محاسبه اعمالش با سختی انجام میشه، برای سهل نمی گیرند، باهاش مدارا نمی کنند. و الثالثه لا ينظر الله الیه ولا یزکیه وله عذاب علیم. خدا به نظر لطف به او نگاه نمی کنه، او رو پاک نمی کنه و عذاب او عذاب دردناک و طولانی. بی تفاوتی برای نماز یعنی چی؟ یعنی من برای این که به امتحانم برسم، به قرارم برسم، به کلاسم برسم، ساعت کوک میکنم، به مادرم میسپرم، به خواهرم خبر میدم، به برادرم میگم، به فرزندم میسپرم، ولی برای نماز شد بیدار میشیم، نشدم دیگه حالا خوابمون برده دیگه، خدا ایشالله میبخش. این بی اعتنائیه به جایگاه نماز. از مسافرت اومدیم خسته ایم، دیگه بچه ها خستن، اصلا نه من به کسی میگم نماز، نه کسی به من میگه نماز، همه میریم میفتیم میخوابیم. اصلا کسی صبح نمیگه دیشب ما خوابیدیم برای نماز برنامه ای داشتیم یا نه، دیگه خسته ایم دیگه خوابیدیم دیگه. یکی از چیزهای حیرت آوری که احتمالاً بعضی از شماها دیده اید، این قطاریه که داره از سمت مشهد برمیگرده. یعنی اینا انشالله همشون ظاهر امام رضا بودن. برای نماز صبح گاهی به اندازه تعداد انگشتان دوتا دست شما تو قسمت آقایون یا قسمت خانم‌ها آدم نمیبینی. ما میگیم بعضیا توی قطار انشالله میخوانن، حالا همونجا وضو میگیرن، همونجا قبله، هرچی. اصلا آدم حیرت میکنه یعنی چی؟ یا مثلا دم نماز صبح تو بعضی از پروازها، حالا عرض میکنم ممکنه هر کسی وظیفش رو یه جوری به جای آورده باشه، منتها اون چیزی که مشهوده، خاطرم از توی پروازی که یه خورده طولانی تر بود، مثلا نماز صبح رو باید حتما در پرواز میخوند. من بلند شدم و اجازه گرفتم که نماز بخونم، نهایتا فکر کنم مثلا خانواده ما با یه شرایطی البته مثلا اقامه نماز کردن، یکی یا دو تا دونه آقا یا خانم دیگم مثلا تکو خوردن که نمازی بخونن، اصلا همه به صف نشستن، کسی تکان نمیخوره. نه که ما آدم خوبی بودیم مثلا اون آدم بدی بودن، نه، داریم راجع به نماز صحبت. آخه بالاخره آدمایی که اینجا همه مسلمونن، شیعن، موالی امیرالمومنینن، مگه میشه نفهمن که نماز باید خوند؟ میفهمم ممکنه کسی وظیفه‌شو جور دیگه انجام بده، یا نمیدونم رو صندلیش ممکنه بخواند، یا هر دلیل دیگر. آخه بالاخره یه تحرکی لااقل آدم حس کنه، هیچ خبری نیست. و این وضع چیزی نیست که ما فقط به اسم مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بنویسیم. اتفاقا اگر کسی بی نمازی و کاهل نمازی را به جهت شرایط اجتماعی ناپسندش پی گرفت، این نشون دهنده بی معرفتی نسبت به نمازه. یعنی نمیدونه نماز چیه، فکر میکنه نماز باید در زمانی خوانده بشه که اقتصاد خوب باشه، نماز باید زمانی خونده بشه که مغازمون خیلی رفت آمد داره، نماز باید زمانی خوانده بشه که اونی که ما میخوایم رأی آورد، نماز باید زمانی خونده بشه که مثلا فلان دوست من مثلا در دانشگاه محروم از تحصیل نشه. این اصلا نمیفهم نماز یعنی چی. نماز رو گره میزنه به امام جماعت محل، نماز رو گره میزنه به فلان مسئول، نماز رو گره میزنه به سیاست و اجتماع و هر چیز دیگری، نماز رو به هر چیزی گره میزنه غیر از به ذات مقدس خود خدای متعال. نماز رو گره باید زد به خود خدا، رضای خدا، امر خدا، دستور خدا، خواسته خدا، اراده خدا. نماز رو به همه چی گره میزنه. دخترم یه خورده بهش سخت بگذره، مثلا میگه نه دیگه نماز نمیخور. ای بابا چه ربطی داره، سخت گذشته، حالا مثلا فرض کنید فلان چیزو نخرید. یه خورده بهش خوش بگذره، خب حالا شاید لطف کنن نمازشون رو. آخه این که این چه نظام تربیتیه که من مادر و پدر قرار دادیم که بچه هامون بر اساس خوش آمد و ناخوش آمدشون نماز بخوانند و نماز نخوانند. در اینجا با اجازه شما همین بحثی رو که داشتیم در ذیل زیارت و آداب زیارت، یک نقطه ای میگذاریم بر پایان آداب بیان شده درباره زیارت که در کل دو قسمتش کرده بودیم. گفتیم یک بخشی از این آداب آداب عرفیه، یک بخشی از این آداب نه، آدابی است که براش دستوری داریم و مبنایی براش بیان شده. در روایت است، آدابی که از خود حضرات معصومین تجویز شده برای اینکه زیارات نیکوتر به جا آورده بشه. یه سری از این آداب، آداب عرفیه. یعنی چی؟ یعنی در محضر یک بزرگ ما یک آدابی رو رعایت میکنیم. اینجا هم یکی از اون موقعیت هاست. بنابراین ما شش ادب و نکته تفصیلاً از آدابی که بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره اهل بیت قابل تقسیم بندی و دسته بندی بود بیان کردیم. اینجا یک نقطه پایان این مجموعه آداب میگذاریم. سرفصل بحث بعدی ما آداب عرفی زیارت هست. آداب عرفی یعنی چی؟ یعنی لزوماً نباید در منطوق صریح قرآن یا روایت بیان شده باشه یا مستند به دلیل خاصی باشه. هر ادبی که نوعی بزرگداشت مقام امام و حجت خدا باشه میشه یک ادب عرفی. هر عملی که عرفاً نشانه تکریم امام باشه این میتونه جزء آداب زیارت محسوب بشه. پس هر آنچه، برای اینکه تو تعبیری که میخواد یادداشت بکنید بنویسید، هر آنچه بتوان از آن به تعظیم امام تعبیر کرد در این مجموعه جای می‌گیرد و به آن دلیل عام رجحان شرعی می‌یابد. پس این تعبیر رو میتونیم هم حفظ بکنیم، سخت نیست، ولی کلمات جدیدی هم برای بعضی ها داره. ببینید، ما به دلائل عام مکرر باید در برابر حجت خدا ادب رو رعایت کنیم و خاضع باشیم. هر چه که مصداق این خشوع بشود در برابر امام رجحان شرعی پیدا میکنه، یعنی شرع اون رو تایید میکنه. در بحث عزای سیدالشهدا سلام الله علیه و برخی نکته هایی که به عنوان شبهه بود طرح کردیم، فکر کنم شماره های 61 62 بود که گفتیم تو نکته ها، اینجور یادمه، گفتیم آقا اگر چیزی مغایرت بیان و آشکار با وظایف شرعی ما نداشت، مغایرتی با اعتقادات و مبانی اعتقادی شیعه امامیه نداشت، یک سبک عزاداری در این منطقه است، یک سبک عزاداری در اون منطقه است، شرع به اعتبار اینکه در هر منطقه ای به نوعی عزاداری می کنند، اون عزاداری که مغایرتی با مبانی شرعی نداره امضا می کنه. در یک منطقه ای مثلا اگر رسم این است که لباس، حالا این چون عمومیت در لباس مشکی خیلی نمیشه روی مثال وایساد، ولی مثلا یه جا عرف اینه که لباس مشکی تنشون کنن، یه جا عرف اینه که شال مشکی بیاندازن، شرع هر دوی اینا رو امضا میکنه چون مغایرتی نداره با مبانی دینی. اگر یه جای دیگه رسم اون منطقه بر این بود که در شهادت لباس سپید بپوشن، در عزای عزیزانشون لباس سپید بپوشن، شرع امضا میکنه برای اون منطقه. ولی اگه یه نفر گفت نه من خودم تصمیم میگیرم، مثلا من دوست دارم روز عاشورا لباس قرمز بپوشم،
عرف محل این است که حرمت داشته یک عذاب لباس مشکی است و لباس قرمز تمسخر و توهین اون عذاست. دیگه اینجا شهر تایید نمیکنه. این خلاف عرف این منطقه است. برای این لباس قرمز پوشیدن اگر نیت تمسخر هم نداشته باشه بازم جایز نیست. با تغییر مکانها و زمانها دارم پس این ادب عرفی رو یه خورده دارم توضیح میدم. با تغییر مکانها و زمانها و جوامع مختلف ممکنه این آداب عرفی شکلش تغییر کنه، چارچوب ظاهریش تغییراتی بکنه، اما روح همه اونها یکیه، خشوع در برابر امام. اگه دقت کرده باشید مثلا هندی ها یا پاکستانی ها نوع خشوعشون در عرض ادبشون در بقاع متبرکه با برخی از ما ایرانی ها متفاوته، ولی روحش متفاوتی، یعنی هر کی نگاه کنه هم در ادب او خشوع میبینه هم در نوع ادب اکثر ما خشوع میبینه. حالا بعضی همون جاهلیم یا بعضی از جوانها اصلا بر این اساس تربیت نشدن، اون یه حرف دیگه، ولی یک متدین خلاصه ایرانی چه اصفهانی باشه چه دسفولی باشه چه مشهدی باشه به یه نوعی ابراز خضوع میکنه در برابر حجت خدا. یه نفر بیرون نگاه کنه همون عمل اون پاکستانی رو خضوع میبینه هم عمل این رو. روح هر دو عمل خشوع در برابر حجت خداست، با همون شرطی که گفتیم، یعنی ائمه نباید منع کرده باشن یک کاری رو، یعنی با مبانی شریعت با فرمایشات قرآن و روایات نباید مغایر باشه. در غیر این صورت اگر روحش روح خضوع باشه مصداق همین ادب عرفی است. یه ملاکی رو تو یکی از کتابها من یه بار دیدم، جالب بود، شاید برای شما نیکو باشه. در ذیل بحث ادب عرفی نوشته بود اگر امام را شما در زمانی که در قید حیات هستند به معنای عادیمون، یعنی حضرت مثلا در مدینه ساکنن، در مشهد ساکنن، در مرو میخواد خدمتشون برسید، شما اگر چکنی بی ادبی حساب میشه و چکنی نشانه ادبه. الان به اون آداب معصور کاری نداریم، الان داریم آداب عرفی رو میگیم. شما خدمت امام بخوای برسی چی کار بکنی نشانه بی ادبیه. این کارو نباید در حضور امام و در بقاع متبرکه انجام داد. چرا؟ چون امام زمان حی و پس از شهادتشون هیچ فرقی نمیکنه. چی کارایی رو یقینا نباید انجام داد؟ مثلا اگر امام تشریف داشته باشن در اتاقی که امام جلوس دارند، شما پاتون رو به حضرت دراز میکنی، آداب عرفیه. این روایت نمیخواد، روشنه اگر روایت هم داشته باشه، ولی این یک ادب عرفیه. شما پاتون رو به حضرت دراز نمیکنی. نوع پوششت، نوع سلوکت، ملاحظه‌ای که خانوم ها دارن در رسیدن به محضر حجت خدا، این ملاحظه و این ادب و این حیا، محدوده‌ای که برای خودشون قرار میدهند برای اینکه به قبر مطهر نزدیک بشوند یا نه، اینا آداب عرفی است فارغ از بحث‌های احکامیش. شما ادب میکنی، اینا رجحان شرعی پیدا میکنی. در این زمینه برخی از بزرگان و اهل روایت و اهل دقت آمده اند آدابی رو از همین منظر ذکر کردن که آقا آداب عرفی یک زیارت فارغ از اون آدابی که شمردیم با هم آداب ششگانه، آدابی هست که خلاصه در عرف می شود گفت هر کدام از اینها را انجام بدهید نوعی ادب و احترام نسبت به حجت خداست، که انشاءالله به لطف حضرت سید الشهدا سلام الله علیه این قسمت بحث را که شمردن تعدادی از آداب عرفی و گفتگوی پیرامون اونهاست رو انشاءالله به جلسه دیگری موکول میکنی. اللهم لعن الذل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. به درگاه خدا طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه کسانی که به گردن ما حق دارند، پدر مادرها، ذوی الحقوق و همه دوستان اهل بیت، خصوصا اونهایی که نسبت به زیارت اهل بیت مقید بودند با زحمات بسیار در گذشته و شاید زحماتی کمتر در سالهای معاصر خودشون رو به بقاع متبرکه رسونده اند و عرض ادب کرده اند خدمت حضرات معصومین علیهم السلام. انشالله اهل بیت علیهم السلام از همشون دستگیری کنند و خدا به ما هم توفیق زیارت با معرفت و با ادب کامل انشالله عنایت بفرماید. هدیه میکنیم به روح همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.